ครับแล้วก็ขอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะชุมมะลีกุญจิบนะฮะซันซะลาวาตุกะอะลัยฮิฟาลาอบาอิฮาซิซาอะตะفبيجا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وغينا حتى تسكنه أرضك توقا وتمتعه فيه طويلا. سر روال قبلیمون باز روابط تقنینی و طبیعی دوره گذشته رو یه مروری بکنیم در ادامه بحث. دیگه تکرار نمی کنیم حرفای قبل رو، میخوایم جلو ببریم تا بعد به درک واضح‌تری در روابط جدید برسیم که ماجرای خلق پوله، که چطوری بانک الان خلق پول در این روابط تخمینی عصر شارع سه چهار نمونه رو میخواییم الان بگیم. از سه چهار جایی کتاب، از کتاب لمعه، اینها رو دیگه توی همون فهرست بگذارید توی اون جدول اتابت به اینجایی که باید برسید. در بحث زمان، در کتاب زمان اولیش شماره یک رو من ازش تعبیر کردم به جواز زمان غیر متمکن.
جواز زمان غیر متمکن،
این یکی از روابط تخمینی گذشته است که گفت انسان مؤثر هم میتواند ضامن شود، فقط یه شرط داشت، طرف مقابل که در واقع مضمون و لحه است، اون بدون علم به ایثار این آدم داشته باشه، کلا سرش نره، دچار غرر نشه. ببینید عبارت کتاب زمان این بود: و یشترط فیه الملعطو و علم المستحق به اعثاره، مستحق علم به اعثار ضامن داشته باشه. این یک. دومین مسئله ای که میخواییم اضافه کنیم،
بیع نسیت و سومینش بیع سلف، که این دوتا هم از دو حیث مختلف،
بعد جمعندشون میگم وجه مشترکاشون چیه. در بیع نسیه که حالا بیع نسیه یا با رهن و کفیل انجام میشه یا بدون رهن و کفیل، شرطش نیست که حتما رهن یا کفیل داشته باشه. در قسمت فصل عاشر کتاب متاجر لمعه، اون مسئله اولش که ان نقد و نسیه هست، اینطور آمده: فان وقت تعجیل تخیر لو لم يحصل في الوقت و انشرت تعجیل، اون تعجیل با این بود، اگر عجله داشت، اگر وقت تعجیل این چیز رو وقت گذاری کرد و وقت تخیره، لولم یحصل فی الوقت و انشرت تعجیل، یعنی عجل گذاری کردن با حمزه، اعتبره ضبط العجل، حتما باید مقدار عجل رو معلوم بکنه تا کی، وقتی میخواد نسیه بخره میخواد بگه مثلا تا کی من این پول رو بدم، چیز پول جنس تو باید بهم بدی. بعد چند خبان یه خورد بعدش، و یجب و قبض و سمن لو دفعه و الالبایه فی العجل، واجب قبض سمن بشه اگر دفعش بکنه اون به اصطلاح مشتری به بایه در عجل خودش. لعقبله و یجب قبض و سمن لو دفعه و الالبایه فی فالعجل اقبله و لو امتنع قبضه الحاکم، اگر این آدم پولو نگرفت، چون نسیه است دیگه، نسیه یعنی باید چیکار کنه، باید به اصطلاح پولو بعدن بده. حالا اگر قبل از چیز داد، قبل از عجل پولو داد و او ابا کرد، وقت چی باید، کی باید بگیردش؟ حاکم، قبضه الحاکم. فا این تعذره فهو امانتون فی ید المشترین لا یزمنه لو تلف بغیر تفریطه، که بهش اینجا میگن امانت شرعی، که اگر حاکم عذری داشت و نپذیرفت پول رو، این باید دست مشتری بمانه و اگر هم تفریط نکنه ضامن نیست. در بیع سلف برعکس بیع نسیه است. یعنی اینجا یکیش پول داده میشه جنس بدنه، یکیش برعکسه، جنس رو میبری به اصطلاح پول و بدن. که این الفصل السادس امون کتاب متاجره، ولا بد من قبض ثمن قبل تفرق او المحاسبه من دین علی. خب الان من از این ستا میخوام چه استفاده کنم؟ بیع سلف، بیع نسیه و جواز ضمانت انسان غیر متمکن. شما در همه این ستا یه وجه مشترکی هست. چیه وجه مشترکش؟
نبود پول.
آره اون ورشو بگید، نبود پول داری، اون ورش یه تعبیری میشه ازش کرد، اعتبار غیر مالی. آره یعنی الان در هیچ کدام از این ستا پولی رد و بدل مثلا به حساب پول نیست، اما اعتبار مثلا اونجایی که کفیل و رهن نباشه ها، اعتبار دیگری است از جنس غیر مالی در بین، یه اعتبار معنوی. مثلا اون مؤثره اعتبار مالی که نداره، خودش میگه مؤثر. مؤثر کسی نیست که اعتبار مالی داشته باشه، اما اعتبار معنویش در بازار موجب میشه که اگر کسی مضمون لب بدونه علم داشته باشه انتخاب میکنه اونو به عنوان ضامن قبول بکنه. یعنی اعتبارش، شخصیت معنویش، که آدمی نیست که مال مردم بخوره یا امثال اینا. یه بار به اعتبار خود خریدار جنس داده میشه، اعتبار خود خریدار جنس به او داده میشه تا بعدن ثمن رو بده، که نسیه است. یه بار دیگه به اعتبار کی؟ فروشنده پول دادی، او بعدن جنس رو میده، که دو این میشه سلف دیگه. که ببینید الان چه در فروشنده، چه در خریدار، چه در یه شخص سومی به نام ضامن، اعتبار دیگری این وسط هست که از جنس پول و مال نیست. این تو روابط تخمینیه و علل قاعده در روابط طبیعیش محل اثر بوده. یه چیز متروک نمیخوایم ببینیم، همش نمیخوایم بگیم هر چی اعتبار بوده، نه خیلی هم کفیل میگرفتن یا رهن میگرفتن یا امثال اینها، ولی اینم شایع بوده. یعنی این جور روابط طبیعیه بوده. حالا چهارمیش هم نگاه بکنید، میخوام بعد دوباره با هم به اصطلاح چیزشون بکنیم.
منع خرید حواله،
این هم اگه لحاظ بکنید خرید و فروش و حواله به طور کلی، یه روایت موثقی در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 386، تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 386، از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، انه کره بیع السکل ورق حتی یقبض، کراهت داشت از خرید و فروش سک، که الان معناش میکنم سک کلوره، تا وقتی که قبض بشه، یعنی سررسید بشه. در واقع اگه به وافی نگاه بکنید یا ملاذ الاخیار ذیل همین روایت نگاه بکنید، یه جور توضیح دادن. مثلا جناب مولا محسن فیض کاشانی در جلد 18 وافی صفحه 706 سک رو اینطور معنا کرده، سک همون معرب چکه که الان خودمون میگیم، اون یه نوشته ایست اول کتاب ذالکه ان الامرا کانوا یکتبون للناس با ارزاق و عطایاهم، که این یه کاغذی می نوشتن برای ارزاقی که میخواستن بهشون بدن و عطایایی که میکنن، که بعد توی اون معامله صورت میگرفته. یعنی مثلا فرض کن آخر ما قرار بود یه جیره‌ای تقسیم بشه، یه چیزی مثل کوپن مانندی، مثلا یه ورقی میدادن، بعد بعضی این ورقه رو میفروختن، گفتن آخر ما که میاد تو برو بگیرش، این پوله رو الان مثلا به من بده یا جنس نقدی و امثال اینها رو. بعد این اتفاق بینشون شایع میشده. توی این ظرفه که یه روابط طبیعی اینجوری بوده، اون روایت صادر شده که کره به اصطلاح بیع السک، که این کراهت داشته، این کراهت دارن عرض کردیم که بس حقیقت شرعی اینجا نیست که کراهت مقابل حرمت باشه و امثال اینا، ظاهرا مفهوم لغویشونه، چون بحثی است توی حقیقت شرعی که این کراهت و حرمت از کی پیدا شده به این معنای مصطلحی که ما میشناسیم احکام خمسه، که کراهت غیر از حرمته. حالا بعضی نظرشون اینه که این از عصر صادقین و این به بعد شده دیگه، قبلش اینجور نیست. کراهه اینجا به معنای همین ناپسند بودن و معنای لغوی بودنشه که شامل حرمت هم میشه. آره. پس این الان یه جایی که خلاصه فروش حواله و امثال اینها رو من میکرده، اینجور حواله ها که مثلا حالت سک و ورق و چک و اینها داره. پنجمیش منع شرکت وجوب،
من از شرکت وجوب. تو کتاب شرکت،
این به اصطلاح قسمت شرکت، ما یه دسته شرکت هایی داریم که خب اصل مشارکت، مشارکت در ماله، یک کسی مثلا مشارکت در ماله. در کتاب شرکه لمعه اگر نگاه بکنید اینطور آمده که المعتبر شرکت الانا، که همون شرکت چیه؟ ماله، در مال شراکت بکنن بعد وقت در سودم بتبعش. لا شرکت الاعمال، تو عمل نه، که دو نفر کار کنن بگن امروز دوتامون میریم سر کار هرچی داره برده برای دوتامون، نه، چون عملها هم متفاوته دیگه، این عمل خودش اون عمل خودش. شرکت وجود هم نه، شرکت وجود رو الان محل بحثمونه که شرکت وجود چیه، چند تا تعریف دربارش کردن. مثلا دو شخص آبرومند و معتبر که سرمایه ندارن، آبرومندن معتبرن اما سرمایه ندارن، با یه عقد لفظی با هم شریک بشن، نه تو عمل نه تو مال، تو آبرو. آقا من آبرویی دارم تو بازار، اون میگه منم دارم، میگه خب بیا با هم یه عقد لفظی الان میبندیم که با یه ثمن کلی شروع کنیم چیزایی رو خریدن، یعنی بزنیم بگیریم، بریم از آبرومون هزینه بکنیم و چیکار کنیم، یه مش جنسی بگیریم، هر مالی رو که هر کدوم میخرن بینشون مشترک بشه. این یه حالت شرکت وجوهه که این میره میخره اونم میخره، بعد مالها بینشون مشترک میشه، حالا بعد میفروشن و باهای اون رو میپردازن به اون طرفایی که مالشون رو آوردن، چون آخرش ریسک رو گذاشتن آوردن دیگه، مال اونها رو میدن و بعد ثمن اضافی رو هم متعلق به هر دو تاشون میشه. اینو میگن شرکت وجوه که از وجاهت هم دیگه استفاده میکنن. یا اینکه یه شخص معتبری، اونجا دو تا بود، اینجا یه شخص معتبری یه چیزی رو به ذمه بگیره، بگه با آبروی من زنگ میزنم به جنس میده، حالا پولشو بعدم بده وقتی فروختی بده، خب خیلی کار خوبیه، خیلی کار ثوابیه، کاش هم این کارا رو بکنن، ولی به شرطی که نه این زنگه رو بزنه و بعدن او بره جنسو بگیره بفروشه سودو به این بده، یعنی سود، آره سود تقسیم بشه، حالا یه وقت میگه پول تلفنم رو بده مثلا کارمزد دیگه، خب باشه، ولی نه سود رو تقسیم بکنه. این که این خیلی معروف تره، شرکت وجود این یکیش معروف تره، حالا چون یه تعابیر مختلفی 4 5 تعریف کردن. یا این که شخص معتبری که سرمایه ندارد با سرمایه‌دار گمنامی شریک شود تا کار از نایه فرد معتبر و سرمایه از جانب فرد گمنام باشه، بدون آن که آن را به فرد معتبر دهد و امثال اینا، مثل این وجوه. پس شرکت وجوه هم گفتن تعطیله. خب ما از این میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ از این دوتای آخر که با آبی نوشتم، شرکت وجوه نه، فروش چک هم نه، از این میخوایم چه نتیجه بگیریم؟ دو تا سوء استفاده از اعتبار غیر مالی رو جلوی گرفتن. توجه کردید؟ اون ستای اول یک اعتبار غیر مالی موجه بود که یا در مشتری بود یا در فروشنده بود یا در ضامن بود، این معتبر بود، یعنی اعتبار غیر مالی بود اما لحاظش کرده بودن در نهاد حقوقی بازار، لحاظش کرده بودن. یک کج ساختاری اتفاق میفته که بیاین از یه اعتباری که مالی نیست استفاده کنیم برای یه کار دیگه‌ای که بعداً می‌خوایم بگیم امتداد همین بعداً شده بانک. یکی شرکت وجوه، یکی هم فروش چک، که الان او کسی که چک داده کی بوده؟ حاکم بوده، اعتبار داره، یعنی الان کی پشت این چک است؟ حاکم، چون گفت عمرا میدادن این کار رو، به اعتبار حاکم این چک تو بازار فروش میرفته، بابا تو او که سر ما که دیگه میده دیگه، خرید فروش یه برق کاغذ خالی نبوده، این یه اعتبار منفی بوده که امیرالمومنین منعش میکرده. پس ای که کجا اعتبارهای غیر مالی وارد چرخه بازار شود کجا نشود، یکی از سوالاتی است که کسی که دنبال نظم فقهی است باید جوابش بده. همینجوری نمیتونی بگی مثلا چون اونجا شده پس همه جا قیاسه، نه، یه جاهایی جایزه یه جاهایی جایز نیست. الان دو تا مواردی که جایز نیست، که یکی اعتبار حاکم پشت یه چکیست، اون چکی شروع بشه خرید فروش کردن، و جلسه قبل اشاره کردم این یه اتفاق حبابی درست میکنه دیگه. مثلا الان شما این چکه رو وقتی یه کسی میخره چرا باید بخره اون؟ چون الان داره زیر اون مقداره میده. بلا عادتا که آدم دیوونه نیست که همینطور چکیش که مثلا سر ما یه مثلا جنس مثلا اندازه 100,000 تومان جنس میخوان بهش بدن، مثلا یه کالاست دیگه، آخر ما مثلا قرار جنس مثلا یه گونی برنج الان حالا شد 400-500 تومان بهش بدن، اینو الان مثلا فرض بکنید چک براش کشیده، خب او الان زیر میفروشه معمولا دیگه، عادتا تو بازار یه جوره دیگه که مثلا 300 تومان میفروشه که یه چیزی دستش بیاد، الان من پولش الان لازم دارم و اون میگه من که الان لازم ندارم، 300 تومن الان به این میدم میرم 100 تومن سود کردم، 5 روز دیگه اول ماه میرم یه گونی برنج میگیرم که 400,000 تومنه. یه حباب اتفاق میفته. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر چه که اول رو تونستی بفروشی، برای دومی هم قابل فروشه، یعنی دومی هم میتونه بفروشه، سومی هم ممکنه بفروشه، یه حبابی درست میشه. چک آخری ممکنه چند برابر از واقعیت کالایی که میاد توی به اصطلاح گیرشه حاکم حباب درست کرده باشه، پول درست کرده باشه، پولی که ما به ازای واقعی اون کالا نیست، چون هی دست به دستش هر کدوم میخواستن سودی بگن. این راه رو ممنوع کرده، گفته اینجور نرو، توجه کردید؟ و یکی هم اون شرکت وجود رو که آبرو بذاری، آبرو بذاری کارآفرینی بکنی، آفرین، آبرو بذاری ضامن بشی، آفرین، ولی آبرو بذاری سود ببری با آبرود. سود فقط دو جوره، یا با سرمایه است یا با کار. کسی با آبروش سود نمیتونه ببره که سود ببره. واقعا دو تا نکته مهم منا تو فقه میخونیم رد میشیم. الان من نمیخوام این تنقیه مناز کنم، خودشو میخونم که سه جا رو مجوز میده. الان سه جا رو مولانا مثال نوشتیم، بگردید بیشتر از اینا پیدا میکنید. دو جا رو هم ممنوعه اعلام کرده که این وجه مشترک این دو تا ممنوعه چی شدن؟ اعتبارهای ناموجه. یعنی
الان اینجا همه تو ستای قبلی اعتبار غیر مالی موجه بود که میرفت تو بازار، اینجا دو تا اعتبار چی هن؟ اعتبار غیر مالی. دوستان غیر مالی هستن یا نیستن؟ داره. چون یکیش حاکم اعتبارش هست، نه خوده چی که حاکم پشتشه، اعتبار حکومته، اعتبار حکمرانیه، نه اعتبار سکه و درهمه. توجه میکنید؟ یکی هم اون صاحب قدرت، این اعتبار غیر مالی ناموجه. ما میخوایم الان خب روابط طبیعی هم بر اساس این شکل میگرفته، حالا نمیخوایم که گذشته رو تذکیر بکنیم که الان میگم روابط طبیعی شکل میگرفته بر اساس این.
هیچ‌وقت
چون
نفهمیدم
چرا
مثلا تو اون
دو تا مثلا من میکردم ما نمیدونیم، ما همونی که میگیم دستاور یا حکمته. اصلا نمیخوایم از طریق فقه مقاصد و علل و عرفا بریم جلو، میگیم ما میبینیم دو تاشو اجازه نداده، یکیشو اجازه داده. از بیرون که نگاه میکنیم میبینیم اونجا اون اعتباره مرکز سود نمیشود، اما اینجا مرکز سود میشود. و البته ممکنه وجود دیگری که ما نفهمیم چرا.
مثلا
چیزو
برمی کنیم من قرد اولا مثلا یک پر یارش گفت
چیو؟
من از شرکت وجود مثلا یک پر یارش نبود.
خب چرا دیگه، همه از آبروش میخواد سود ببره، چنان که اونجا هم از آبروی حاکم یک کسی سود می برد.
چشم بود؟ اونجا حباب بود ولی اینجا
هم چشم بود. اینجا هم ببینید آخه او کار کرده سرمایه، انگار خدای متعال بعدن تو نظریه اگر خواستیم او باید با ادله دیگرمون تکمیل بشه، ولی ببینید خدای متعال خواسته به ازای سرمایه و کار سود تولید بشه. بعدن وقت تو نظریه، وقتی خواستید نظریه اسلام رو توی جایی بگید، میگید آقا سود مال کاره، حد اکثر مال سرمایه است دیگه، که حالا تو خود سرمایه هم دعواست که آیا سود مال سرمایه میشود یا نمیشود. شهید مثلا مطهری قائل بود، شهید بهشتی منکر بود که سرمایه خودش منشه سود بشه، میگه نه کار مثلا. حالا منم قائلم به حرف شهید مطهری، سرمایه میگیره، که مثال معروفی داشت میگفت یک کسی که با اسبش کار میکنه، کسی که خودش تنها کار میکنه. خب او که خودش تنها کار میکنه اندازه یک کارگر میگیره، او که با اسبشه اندازه خودش با اسبش میگیره. اسب که اینجایی که هم مکلفین که نیست، اسب سرمایه است. چطور وقتی یه خورده اینجا با خود شهید بهشتی هم دوتاشون تو یه جلسه هستن که بحث رو میکنه، میگه چطور بازوی من نون در بیاره بازوی اسب در نیاره؟ که مثلا خب بازوی اسب هم نون در آورده دیگه، اومده زور زده، اسب مال منه پس خودش هم مال منه. یعنی مثلا برده که هرچی کس کرد، یعنی مثلا حرف حسابیه، خیلی نمیخواد دیگه حالا اینجا هم چیز کنه. شهید بهشتی سر این هم سرس بود، اون هم اتصال خاص خودش داره، رجوع کنید توی همین جلد 20 هست این مقایسه‌شون با هم که چی میگن، یعنی حرف او چیه که میگه سر او یه تالیه فاسدی میگیره که میگه سرمایه نه، اینطور عکس به اصطلاح یه فرمش رو نمیگیره. شهید مطهری یه فرم ازش میگیره، میگه این چه الان چی میخوای بگی؟ او کل فیلم رو میبینه، میگه نه پایانش خراب میشه، همینجا جلوشو بگیرم که او پایانش خراب نشه. حالا این گردن خودتون از یه حرفایی که دیگه توضیح پیدا نمیشه، این غریشو میگن نه اون غریشو.
خرید حواله چرا باید یه خریدار بیا بیشتر از قیمت واقعی حواله، بیشتر از محافظه واقعی حواله پول بده برای اینکه حواله رو بخره؟
اون سود میبره دیگه، بیشتر از قیمت که نمیده، زیر قیمت حواله اون میفروشه. الان من حواله اول ما دارم، اما سهام عدالت جلوی چشم اون فروختیم دیگه. سهام عدالت من محتاج 15 میلیون تومن هم بودن، یه مشت دیگه بودن که هیچی محتاج 15 میلیون نبودن، 100 تا 1000 تا 15 میلیون الان میخره. خب میاد میخره میبره، یه ماه دیگه این 15 میلیون شده 30 میلیون، من دستم خالی.
یعنی هر بار فروشنده با قیمت کمتری میفروشه، چون خوابش نمیفهمه.
عادتاً تو بازار چه اتفاقی میفته؟ کسی میاد مثلا او که دیگه میشه صدقه دادن، که امیدواریم یه تعدادی کارو کرده باشن. من ارزشی تو دستمه که اول ما یه گونیه برند 400000 تومانی دستمه، ولی الان حواله است. بعد دقیقا به 400000 تومان میفروشمش به یک کس دیگه، شما الان هیچی تو دستش نیست، تا 5 روز دیگه که اول ما بشه، تا 10 روز دیگه. عادتا تو بازار اتفاق نمیفته، عادتا الا یک کسی بخواد یک کسی کمک کنه. عادتا این باید بیاره زیر قیمت، بگه من 400 تومن رو 350 میدم، یه بگه خب میشه هر تومن من کلام پولم لازم ندارم، 10 روز دیگه 50000 تومان سود کردم دیگه. الان 50000 تومان سودش رو متوجه نمیشید؟ خب 50000 تومان سود در حالی که اون هیچ تغییری یه گونی برنج بود دیگه. حالا این حواله رو یک کس دیگه بفروشه، دوباره به یک کس دیگه بفروشه، اگه به یک کس دیگه فروخت یه 50 تومان دیگه هم تولید میشه، یه 50 تومان دیگه هم تولید میشه، 10 تا 50 تومان تولید شده در حالی که 400000 تومان صرف 400000 تومان است، هیچی تغییر نکرده. یعنی ممکنه اون هی در معادلات بعدی هی پول تولید کنه، کسایی سود ببرن، در حالی که خود اون کالاه هیچ چیزی اضافه بهش نشده و به اصطلاح ما به اضافه خوش.
خب چی کالا اینه بازا دیگه بالا میره پایین میاد؟
نه خود اون کالا، من میگم با این جور کارها یک کیسه برنج دو کیسه برنج نمیشه، یک کیسه برنج. در حالی که تو اون جایی که تو وقتی به عملی پول میدی و به سرمایه‌ای که تو تولید پول میدی، خب او که نایستاده نگاه کنه، داره بیل میزنه که داری بهش پول میدی. یعنی وقتی پول به کار میدی داره یه کاری اضافه میشه، یه خدمتی تو جامعه اضافه میشه، ولی اینجا نه، اینجا فقط همون دست به دست میشه، دلالیه، سفته‌بازیه، چیزی که شهید مطهری پاشنه آشیلش بود، میگفت وقتی این طور میشه دیگه، اصلا او تعریفی داشت، میگفت باید حتما سودها مال کار باشن، حالا عرض میکنم سرمایه ملحق به کار رو هم داخل میکرد، و حتما کارها هم موجب سود بشن، هر کدومش اتفاق نیفتاد جفاست. اگه کار بکنی سود نداشته باشه، این اسمش استثماره، کس دیگه ثمره کار تو رو میچینه. خب اگر برعکس باشه که پولها مال کار نباشه، که همون سفته بازی و دلال بازیه، کار بی ارزش میشه. یعنی کل به اصطلاح اقتصاد بزرگتر نمیشه، اما سودها مال کسایی میشه، فقط سود جا به جا میشه، کار جارو برقی انجام میشه. اینجا رو اگر هم هنوز مبهمه بگید، خیلی مهمه. یعنی کلن ما میخواییم بگیم نظامات مالی، بورس و بانک کارشون جا به جایی ثروت هاست، نه اضافه کردن به اقتصاد واقعی. چیزی به مثل کارخونه ندونش، مثل زمین کشاورزی ندونه. زمین کشاورزی واقعا این 10 هکتاره دیروز همینجوری بود، مرتع بود، راها بود یا مواد بود، امروز احیا شده، الان تو 10 هکتار گندم داره میاد بالا. گندم یه چیز واقعی است، توجه میکنید؟ ولی بانک وقتی میاد یا یه کارخونه، فکر نکنید بانک همون کار کارخونه رو میکنه، بانک فقط جابجا میکنه ثروت ها رو. این دلالی هایی که اتفاق میافتاد سر این حباب ها میرفت، او جابجاش میکنه. به خاطر این آمارهای جهانی میگن مثلا توی همین دو سال کرونا یا توی مثلا یه دوره ای رو در نظر گرفتن، اقتصاد کشور مثلا انگلستان هیچ اضافه نشده، اما میلیاردش ها میلیاردرتر شدن، ثروت ها ثروتمندی بیشتری شده، یه تعدادی هم خلل قاعده پایین‌تر میافتن. خب چطوری ممکنه که هیچ بزرگتر نشده؟ یعنی اقتصاد و کالا و خدمت بزرگتر نشده، این فقط دستبازی و دلالبازی، پول رو از طبقات پایین این جارو کشیده بالا، توی جایی جمع کرده. اینه که جا به جایی پوله، نه بزرگ کردن اقتصاد واقعی.
اون چیزی که ما امروز به عنوان بانک و به اصطلاح بورس میشناسیم بیشتر اینه که حالا روالش الان میگم ادواری که طی کرده اینطوریه. اینو خیلی بهش چیز باشید، متوجه باشید. حالا صبح توی یکی از کارگاهامون اینو گفتم، اینجا هم بگم چون باز اینم بحث مهمیه. یه قسمتی از ذهنتون یادداشتش کنیش اون روش فکر کنید، مثلا یه دهن باید روش فکر کنید، یعنی کار آسونی نیست، یک بار جواب نداره. بین این که سرمایه رشد بکنه، اقتصادی کشوری رشد کنه، کالا و خدمتش رشد بکنه، مثلا 10 کارخانه یک کشوری بشه 100 کارخانه، ما باید یه جور باشیم دیگه. عدنامه مالک اشتر هم میگه یه جور بکن، میگه زمین رو آبادش کن، زمین‌های زیر کشت ایران بیشتر شود، کارخونه‌هاش بیشتر شوند، تولید خدماتش بیشتر شوند، حتی خدمت بسته‌بندی. یه جایی که خرما داره، خرماش خودش بوده، الان بسته‌بندیش هم خودش انجام بده که یه خدمت. نمیدونم فرض کن شیر اگه داره ماستش هم تولید بکنه، یه کالا به کالای دوم، از ماستش دوغش هم تولید کنه، 3 کالا، 4 کالا، این یعنی بزرگ شدن کیک اقتصاد. کیک وظایفه ای که تو این قسمت اصلا سلبی نباشی، ای که کشور آباد بشه، تولید ثروت بشه. آقا هم میگه من با تولید ثروت مخالف نیستم، اصلا ارزش تولید ثروت چون موجب چی میشه؟ آبادانی زمین میشه، البته به شرطی که محیط زیست رو در نظر بگیریم، اخوری نکنیم، فلان نکنیم، اونا دیگه با قید و شرایطش. یکی دیگه هم فرده. پس یه بار حق سرمایه رو میخوای بدی، سرمایه یعنی زمین، سرمایه یعنی کارخونه، سرمایه یعنی پول، اینا باید بیاد تو تولید کیک اقتصاد رو بزرگتر بکنه. این حق اینه، این در هر چیزی حقی داره دیگه. عدالت درباره منابع، اصلا مثل شهید سرزش تعبیر کردن، عدالت در منابع. عدالت در منابع چیه؟ اینه که آزادشون بکنید، رشدشون بدید. اینطوری یه بارم عدالت درباره فرده، که این فرده تو بازار لطمه نبینه، که عدالتی که مصطلح بین ماست بیشتر عدالت مربوط به فرده، همون جاییه که میگم نه ای که کارگر کار بکنه اما ثمرش مال یک کس دیگه بشه. ای داره روزی 16 ساعت کار میکنه ولی ثمره رو کی میبره؟ کلش بازای بورس میبرن، مثلا نشسته فقط با بورس بازی پولا رو میکشن و بالا. این وقت یه جامعه معیوبه. خب مهمترین و سخت‌ترین کار تو توریهای اقتصاد، اگه اقتصاد علم و مفیدی باشه، جمع بین این دوتاست. چطوری هم سرمایه رو افزایش بدی هم عدالت رو در فرد. نوعاً الان اشکالاتی که به حرفهای عدالتی میشه اینه که آقا سرمایه رشد میکنه، چون تو میگی تو مسکن نیاد، اگه اومد مسکن رو خراب میکنه، میگه خب تو مسکن نیاد، تو بورس هم نره، تو یه نمیدونم سکه و ارزم نره، پس سرمایه چطوری زیاد بشه؟ خب میره ترکیه دیگه، سرمایه‌شو میبره ترکیه، سرمایه‌شو میبره قطر، میبره دبی، سرمایه فرار میکنه. خب اونا حواسشون الان، یه تعدادی از اقتصاددانای ایران که معروف شدن به لیبرال، نئولیبرال ها، درست تر دربارشون بگیم، اینها بیشتر حواسشون به سرمایه است، تئوری‌هاشون بیشتر جانب سرمایه رو میگیره. یه تعداد دیگه هم تئوری‌هاشون کیو میگیره؟ نیروی فعال رو میگیره، آدم‌ها رو میگیره. که خب اینو چی؟ ولو که اقتصاد بزرگ نشه. الان اخیراً از حضرت آقا بعضی دیگه از این عدالت خواه هم تعبیر به سرمایه‌دار میکنن، میگن طرفدار نظریه سرمایه‌داری شده، حرفای سال 53 شو برامون نخون، اونا آقایی بود که گذشت، رویایی به نام روم او تمام شد، الان آقایی که هست به نفع سرمایه‌داری داره نظر میده. اتفاقاً اگه همین سالها نگاه بکنید، آقای تعبیر عجیب و غریبی داره، پیشرفت کم همراه با عدالت بهتر است از پیشرفت زیاده بدون عدالت. یعنی باز جانب این ور گرفته که پیشرفت آری حتما باید باشه، ولی پیشرفت باید مردم پایه باشه که باهاش فردم دیده بشه و به اصطلاح موجب عدالتی نشه. یکی از جولانهای اصلی، یکی از جاهای اصلی درگیری الان توی بحث‌های اقتصاد و تئوری‌های چیزی اینجاست که بتونی یه طرحی که میدی هر دوتا رو بلند بکنه، و به نظر من از بعضی قسمت‌های قیل و قال کفای و اینها سخت‌تره و مهم‌تره هست که مثلا روش فکر بشه، واقعا ایده ها و طرحایی که هر دوتا رو بالا ببره، هم یک کشور پیش رفته باشه که عرض کنم یک کارخونه‌اش شده باشه 10 کارخونه، 100 کارخونه شده باشه 1000 کارخونه، در این حال فردم استثمار نشده باشه، با دلال بازی ثروت‌ها رو بایش نشده باشه. کلی حرف تو اینجا هست، پرانتز بسته. خب
اصل اینکه بانک
سرمایه رو افزایش نمیده، سرمایه رو واقعا جابجا میکنه و حباب درست میکنه. او سرمایه که درست میکنه واقعا سرمایه نیست.
اگر به شکل ورود در مثلا کارخانه و تولید باشه چی؟
با توامات همچی بانکی اگه تولید بشه خوب، ولی نیست، این بانک نیستن. چون ما فعلا بانکو به معنای حمل شایعش داریم میگیم. اگه شما اومدی یه بانک دیگری تأسیس کردی که یه کارهای دیگری میکنه، او باشه. ولی این بانکی که الان تو بازار هست حمل شایع، این بانکه رو داریم میگیم که این کاره نیست. الان توضیحش عرض میکنم. الان
که دیگه تو فقط اعتبار سیستمی هم رو دیگم قبلا شده کده بدون پشتمانه درست
میکنه که حواب بزنشه. اصلا همیشه همون اعتباره است، اسکناسش خصوصیتی نداره، همون اعتباره است که نسبت رشد سرمایه با عدالت فرد. این جان کلام
شاید فرمودین اینا لیبرال ها اینا فرمودین جان سرمایه رو میگن، خب سرمایه رو رشد میکنه که
چرا؟ اگه بعضی طرحاشون اگه اجازه بدید رشد میکنه، همش بورس و بانک نیست، هستن توشون کسایی که مخالف بورس بازی باشن، گرچه مالی سازی سیطره غالب نئولیبرالیزمه. ولی مثلا اگر میگه سرمایه خارجی جذب بشه، مثلا یکی از دعواهای ما این بوده از دولت آقای هاشمی رفسنجانی به این سو، این مسئله مطرح بوده، سرمایه خودمون برای سرمایه گذاری کردن در ایران کمه، ما سرمایه های خارجی رو هم جذب کنیم. سرمایه خارجی وقتی آمد، خب اینجا ارزش افزوده میشه دیگه، مثلا میاد فرض بکنید توی بوشهر مثلا فلان میزنه، یا تو اصلویه مثلا چند فازش رو شرکتش شل مثلا میاد شراکت میکنه، سرمایه خودشون میذاره که مثلا چند تا از فاز پارس جنوبی زودتر مثلا به بهره برداری برسه، هم او سود میبره هم ما سود میبریم، درسته؟ ولی خب اینجا اولا دو تا نکته، یکی تو اون فاینانس هست که اون اعتبار سرمایه بعضی وقتا دوباره مثل وام بانکیه، اون دوباره بدهکاری که بر ما تحمیل میکنه بزرگتره، که اتفاق افتاد اصلا، یعنی ما دقیقاً تو همین دولت آقای هاشمی اتفاق افتاد که بدهکار بانک جهانی میشیم، صندوق‌های بین‌المللی میشیم، که چون اون فایننس خب پول نقد که نمیاره، که ایجاد اعتبار میکنه، دقیقاً مثل بانک داخلی که برای یه کارفرمایی اعتبار میذاره و او رو بدهکار میکنه به چندین برابر که بعدش باید برگردونه، اونم همین کارا رو میکنه. یکی این که باید دیده شما هم زارن شدن دیگه، سرمایه نقد که یه باره نمیگن. و دوم بعضی از اصولی که خارج، یعنی مثلا وقتی شما یه کاری میخوای بکنی شل قهر میکنه میره به جو قهر که از رفت، مثلا چکارش کنیم؟ یه باره مثلا قهر میکنه ادامه نمیده. ما ببینی با بعضی از اصول دیگرمون در جای دیگه، اینا واقعا محله های دعوا اینه. من بچه حزب اللهی که الان فقط سر استقلال و مقاومت ایستاده برجام برجام میکنه و علی برجام حرف میزنه، اصلا قبولش ندارم. پک رو کامل ببین، ویلا تو بشینی، اینو به زرس و قاطع میگم، حزب اللهی ها وقتی میشینن جای نئولیبرال ها بدتر از اون عمل میکنن، چون کل مشکل الان خودشو نشون میده. او خب ببندیم با این، ببندیم، خب اونا هم میخواستن ببندن که تو نمیذاشتی پوششون میدادی. این مشکل رو کامل ببینید تو این قسمت. مثلا شما اگه الان بگید استقلال مقاومت فلان، سرمایه نمیاد، دراز تجاری میره پایین، دراز ارزی میره پایین، دراز ارزی میره پایین، نقدینگی تو مثلا اتفاق اینجوری براش میفته، ارزش پول ملی میاد پایین، فشار و تورمی درست میشه برای مردمت، باشه؟ اگه گفتی باشه باشه، ولی بعدن اینجا رو نکنی سوء مدیریت ها، یه مقدارش سوء مدیریته، یه مقدارش واقعیته، شک نکنید این مقدار مال تحریمه. یعنی مگه میشه شما هیچ سرمایه‌ای وارد کشور نشه، تو هم صادرات نتونی خوب انجام بدی، بعد هیچ اعتراض صادراتی تو اعتراض ارزی همینطور بالا بمونن، خب میان پایین دیگه. وقتی اومدن پایین، وقت پولی که داخل کشور داری پول کم ارزشیه، کم ارزش و بی ارزش میشه، همین اتفاقی است که الان می‌بینیم. حالا ولی میزانش همیشه توی دعواهای سیاسی گم میشه، عرض کردم بارا، هر کسی میخواد بیاد رأی بگیره میگه مال سوء تدبیرها و بی تدبیری هاست، وقتی رأی گرفت میشه مشکل تحریم، یعنی فقط به رأی دادن یا رأی ندادن، من الان رأی میخوام بگیرم یا الان رأی گرفتم میخوام اداره کنم، فقط تفاوت تحلیل اینکه تو ایران هیچ چیز سر جاش نیست. یعنی اصلا صداقت واقعا از اون چیزایی است که کم پیدا میشه، بی تعارف میاد، نه توی حزب الله هیچ صداقت هست، نه توی نهادهای، هر کی حرف رو مصرفی که الان داره میزنه، نه واقعیت رو بگه. الان درست نیست ما یه حرف رو بزنیم چون آقا تضعیف جریان خودی میشه، یا حرف رو نمیزنه یا اصلا تارش میده یه جور دیگه میزنه. اینه که آدمایی که نشستن تماشاگر این جناح و اون جناح گیج میشن که آخرش تحریم اثر داره یا نداره. شما همتون میگید نداره، دوباره میدید سر کار میگید داره، نمیدونیم هم یه اجماع مرکبی هم حاصل شده الان که همش در بیرون نیست، در بالا هست مثلا، در حالی که اینا ابو جایست که صاف و گوسکنده باید به مردم بگیم سر تابلو وایت بورد قشنگ ثابتش کنیم اینقدر از مشکلات ما مال تحریم بیشترش نیست. بله خیلی از بی تدبیری ها خودش کم از تحریم ها نیست، من صرف رو اون قائل هم تحریم هم این نقشی داره دیگه، چطور هیچی نقش نداره، شوخی داره میکنه. یا مثلا آقا بریم به سمت تولید کنیم، یه سرمایه های ما برای تولید الان یه کسی که آدم های زیاد 3 دهه که پایین درآمدی شدن 5 دهه که پایین درآمدی، پس این جمعیت بزرگ چیزی برای این که تو سرمایه گذاری مشارکت کنن نداره. خب هی سرمایه ها رو ببرین تو انگار سرمایه ها برو جیب مردم ها نمیبرن تو تولید، کو سرمایه کو ببرین تو تولید، یه دونه پتروشیمی بخوایم بزنیم، یه دونه پتروشیمی رقم وحشتناکیه دیگه، مثلا اعتباری که باید بذاریم که مثلا چقدره، اینا رو همه باید دید، یعنی واقعا نمیشه اقتصاد، ولی کلا این دو تا درگیریه درگیری مهمه.
یه طرف اون دست نیاز گرفتار
اون که مثلا الان قائل
داشته باشیم که
طرف عدالت
باشه
پیشرفت کنه، دیگه توی نویسا همون وره که چی جای اقتصاد سر شدنش غور میزنن چرا کارگر اینجوره، چرا معلم اونجوره. خب ما همین الان 80% بودجه‌مون رو داریم حقوق میدیم، خب 20% هم بدیم راحت کنیم چی دیگه؟ 80% بودجه ای که کسری داره، خب بودجه موقعی که کسری نداره 60%ش داره حقوق میده، وقتی کسری هم داره خب یه مقداریش تامین نشده دیگه، عملا 80% از موجود رو میده، 20% دیگه هم بدیم شما راحت بشید. ایسا یه غور بزنی که درست نمیشه که بعد او ور چیزی که اقتصاد رو بزرگ کنه هم باید درست بشه. اینه که هم ما خودمون رو جر میدیم میگیم که آقا باید حتما این به اصطلاح سرمایه منابع مال فقرا بشه، فقرا دارای منبع تولید ثروت بشن، به الا به مرور دیگه ذره آزمایش مؤمنان هم شما الان بگید به من تو شهراتون هیئتی چیزی اداره میکنید، کمک ها مثل سابقه؟ خود دستمون تو کاره دیگه، میبینیم که سخت شده دیگه، همونی که تو دیروز کمک بزرگی به تو میکرد الان دستش میلرزه کمک کنه، نمیتونه، نمیکشه، تو مجبوری از خرجای هیئت زدی، از خرجای جهادی داری کم میکنی، و عرض طول همه چی رو داری کم میکنی تا بشه مثلا. خب داریم میبینیم دیگه که کسایی دارن میافتن توی طبقات پایین که خودشون هم باید بهشون کمک بشه، دیگه سر خطه، خیلی نداره که هی بتونه کمک کنه و فلان کنه، اینا رو باید دید دیگه واقعیتش. ولی اگه صاحب ثروتش کردید، صاحب سرمایهش کردید، بعد به هم هم دوختید که بتونن رقابت کنن با سرمایه دار بزرگ، او وقت ممکنه که مثلا کاری بشه که همون راه حل هایی سی قبلن هرشون. خب حالا روابط تخمینی خلاصش برگردیم سر بس، 3 تا رو گفتیم روابط اجازه دادن که همین به اصطلاح اعتبار آدم مؤثر بود برای ضامن شدن و جوازش اگر علم داشته باشه طرف مقابل، یکی نسیه، یکی هم به اصطلاح سلب، یکیش در جانب مشتری، یکیش در جانب فروشنده، و دوتا هم نه، یکی اعتبار حاکم پشت یه سک و یه چکی موجب بشه چک خرید و فروش بشه، یکی هم چی؟ وجوه و اعتبار شخصی کسی تبدیل به سود بشه، نه تبدیل به زمان بشه، تبدیل به سود بشه و بهش برگرده. یه دوتا رو ممنوع کردن. تو روابط طبیعی گذشته اینو میدیدید، ما حالا جلساتی که یه خورده به اصطلاح دماغمون چاق‌تر بود به دوستان گفتین رفتن یه نمونه آوردن قشنگ بود، شما هم سرچ کنید پیدا کنید، تو یکی از موزه ها یه ریشی گذاشته شده، یه مو گذاشته شده که این مال مثلا اینا خیلی هم قرتر نیستن، مثلا مال 20 سال بیشتر سالش، که اینو یه کسی گرو گذاشته، مثلا ریش گرو گذاشته، اون چه اعتباریه؟ یعنی تو این جامعه روابط طبیعی رو گرفته، تو داستان ها هست، تو کجا هست، مثلا یه دونه ریشش رو میکند بعد که میرفته این موه رو پس میگرفته، ها روزی صد تاشو میندازیم. یا مثلا مسئله چوب خط تو مثلا همین تازه ها تو همین الان هم ممکنه تو از این مغازه های شهرهای قدیمی باشه، که خب چوب خط یعنی چی؟ آره که مثلا الان دفترهای چیز هست دیری میشن، یه کسی خواسته کمک به فقرا کنه رفته دفتر چیزی رو پاره کرده فدا کرده. گفت ای که پول نداشته کمک کنه اونها رو حساب راسته بکنه، رفته گفت این دفتر بدهکاری ها رو بده، میخوام همه رو حساب کنم مال کوچه محله، اونم که داره گذاشته زیر چتش حالا مثلا شما یه آدمی مثلا چهاروادار اصلی آمریکا اومده توی فرهنگ دینی اینطوری داری شخمش میزنه میره، خب آخه او بیشعور، او کسی که توی کاغذی نوشته و رفته، او الان بدون کاغذ هم خودشو مدیون میدونه که رفته اون حساب هست، اونو نمیشه کاریش کرد. تو فکر کردی تو دفتر پاره کردی اون نمیاد پای حسابش، ولی یه فرهنگی بود، یعنی یه کسی جنس رو داده و میدونه الان پولی نداره، ولی دوباره بهش میده، به یه چوب خطی گذاشته که الان نه رایگان بخشی و مفت خوری بکنه و نه در این حال همه چیزو صفر کنه، در حالی که روابط جدید همه اینها رو داره تکنولوژیک و ماشینی میکنه. تا تو پولت رسیدت نره جنست را نمیفته، یعنی از دیجی کالا را نمیفته تا موقعی که پولت رو مثلا فلان کنی، یعنی امضا تو اینجا بگیره، یعنی همش اعتمادها و اون شفافیت معنوی همش تبدیل شده به چی؟ به یه چیزهایی که ضمانتهایی همین عینی دارن دیگه، ضامنی که بعدن هم باشه نه دیگه، همین الان ضمانتها. مثلا این هم خوبه توجه کنید که نوع ضمانت در روابط واقعی هم داره تغییر میکنه دیگه، یه آدم یا یه چکی برای فردا نیست، یه چیزیست که همین الان تو حسابت برمی‌داره و تو هم نخواهی ازت کم میکنه دیگه، حالا با انواع پرداخت‌های اینترنتی و امثال اینها وقتی نگاه میکنید یه جوری هست. البته فروش به اصطلاح همین سک، چک و شرکت وجوه علی‌رغم منش اتفاق میفتاده ها، یعنی جور نیست که اتفاق نمیفتاده، ولی غلبه نبوده که غلبه باشه. حالا یه یادداشتی رو گفتیم اون جلسه گذاشتن، مثلا فروش چک یا چک بلا محل، مثلا گوگوش شروع شد تو ایران بود هم دیگر، ولی این تبدیلش کرد به قانون، یه کسایی که این تخلف بود خلاف قانون چک بود، ای که کرد چون گردنش کلوف بود، بعدن یه کسی مثلا براش برگشت رفت توی دادگستری، دادگستری کشید این کسان قانون رو عوض کنه، یعنی چک اگر مثلا فرض کنید سفید امضا بود اشکال نداره. خب یعنی چی امضا سفید امضا؟ ها سفید امضا یعنی چی اصلا؟ چی الان مثلا اعتبار چیه؟ نه عددش یا تاریخ نداره اصلا، برای که اینا دیگه اون جاهاییست که اینا میتونستن خرابش کنن. خب حالا بریم الان این روابط طبیعی گذشته با روابط تخمینیش، حالا نگاه کنید در روابط جدید، خواهش می‌کنم اینجا رو خیلی دقت کنید، سه گام برداشته شده، این سه گام خیلی خیلی مهمه، شاید جلسات قبل بهش اشاره کردیم، ما می‌خوایم بگیم الان روابط طبیعی که متناسب بوده با این الان سه گام برداشته شده که اینجا الان بانک جدیده، این گام سوم دیگه بانکیست که الان داریمش، ولی استمرار همون دوتا ناحیه هست، همون دوتا منحیه ای که بود وقتی ادامه پیدا کرده شده. این نگاه کنید توی قدم اول صرافان، قصتشو یه بار گفتم، اول صرافان بودن بعد جهابزه شدن بعدن بانک شد، صرافان مال مردم رو میگرفتن به اونا حواله میدادن، مردم به جایی که هی کیسه یه پول تو دستشون باشه جابجا بکنن پولو میدادن دست صراف، او یه حواله این میداد، طرف هم خرید میکرد بعدن به اصطلاح حواله داده بود میومد پیش صراف پولشو میگرفت. که خب این چی بود؟ این مثلا تو سفرنامه ناصر خسرو هستش صفحه 146. خب این که اتفاق بدی نیست که، خیلی خوبه، اصلا حواله همین بود دیگه، حواله دقیقاً همین بود، حواله شرعی هم هست. اما بعدن یه تمه ای افتاد، صراف دید چیکار کرد؟ اینو تقریباً دید همیشه یه مقدار سکه تو مغازه من هست، هیچ وقت همراه هم نمیان ببرن، یعنی محال یه کسی یه باره بیاد همشون بیان سکه رو ببرن با هم، خب این سکه رو چرا مفت باشه؟ بذار این سکه رو وام بدن، سکه مال کیه؟ مال دیگرانه. ولی یه قاره ما اینا گفت تتنزل علی مشیاطین که نزول میکنن بعد دیگه لیوحون وحی میکنن واقعا زخرف القول که خلاصی حرفای آراسته ای رو نشونشون میدن، که این چیکار کرد؟ این دید که همیشه یه مقداری هست، حالا دو سه بار بالا پایین مثلا ما زبان حالش رو بخوایم بخونیم دید مثلا اینقدر تقریبا رقم ذخیره است، این مقدار همیشه هست، خب این مقدار میشه من الان چیز بدم تا اون این سکه رفته برگرده سکه بعدی آمده، که مثلا همیشه این مقداره هست که مراجعینم دیگه آقا ما شغلمون اینه، بعد 10 سال یاد گرفتیم چقدر مراجعمون در بدترین حالت‌ها که آخر اسفند و اول عید نوروز و همه می‌ریزن هم باز این قرض پس بدیم. خب الان پول مال مردمه، میره وام، سودش میشه مال کی؟ مال آقای صراف. یه اولین بارهایی که خلاصه یاد گرفتن با پول مردم پول در بیارن، الان پول مردم هیچ کاری هم نکرده، که این اولین اتفاقی بود که شروع ماجرای بانک بود. وام دادن، مقدار وام اعطاییشون از سپرده واقعی دیگران برداشت میشد، که همین نکته بود که توضیحش دادم. یعنی وام های صرافی یا بانک از سپرده های مردم نزد اونها کاسته میشد و نباید همه سپرده ها رو وام میدادن، نمیدادن هم همشون، یه مقداری شو وام میدادن. اینجا الان بانک چیه؟ بانک الان اینجا واسطه، بانک اینجا یه واسطه برای این چیز است. پول رو میده، اون کسا هم میره باش کار انجام میده. یعنی مثلا میگرفت میبرد تجارت، میگرفت میبرد زمینش رو شخ میزد، واسطه است، پول رو از این میگرفت. حتی اگر اینجا یه سودی هم بگذاره که بعید نیست، یه سودی هم سر اون مثلا ذخایر بگذاره به صاحب وجوه برگردونه، خب یه واسطه که ما آقا دادیم او سودش رو برگردونده و سودم تقسیم شده بین من و شما، که مثلا سر اون وجوه هم گذاشته باشه. ای تا اینجا توی تاریخ بانک، حالا اینا خیلی هم نمیشه سرش ایستاد چون تو کلا تو تاریخ شاه اینا کم و زیاد اتفاق میفته، این رویکرد غالب بوده تا اواخر 1960 که بانک چیه؟ پس توی گام اول بانک وام میده، بانکی و صرافی، فرق نمی کنه، صرافی اون روز، بانکوی اون روز هم یه جور صرافی بود، وام میده. اما چیه؟ فقط واسطه، یه وجهی از یه کسی گرفته به یه کس دیگه وامش میده، یعنی فقط همین کارا رو میکنه، چیز دیگه ای در بین نیست. سودش هم حالا یا برای خودشه یا تقسیم میکنه بین خودش و صاحب وجه، دیگه به کرمش بستگی داره و به اطلاع و آگاهی دیگران، مثل این اسراری که الان از طلبه ها لو رفته. طلبه ها سالها پول مردم رو میگرفتن به عنوان خمس میبردن دفاتر، یه مرجوعی داشت که به خودشون تعلق میگرفت. به مرور یه تعدادی فهمیدن، مثلا برادر عمو کی فهمید که انگاری آقا مثلا آقا بده دست فلانی ببره، آقا چه فرقی میکنه، خواستیم بچه تو زحمت میگه آقا زحمت نیست بهش بده. تا بعد که فهمیدیم نه یه چیزی برمیگرده، الان آقایون زرنگ شدن دیگه، میگه حاج آقا اینی که بهت میدم مرجویشو میدی، یه آدم خیلی محتاجیه دیگه، تو مرجویی باید شریکه. یعنی اول شاید صرافی ها فقط برای خودشون بود، بعدن که مردم مطلع شدن که اینا قرض میدن و وام میدن، گفته به خودمون چی رو آقا باشه یه خوردش هم برای شما دیگه، شروع شد این قدم اول. جایی که بانک وام میده به شرطی که مثلا
کارآفرینی باشه، جا باید مشکلی پیش میاد؟
نه دیگه، تو این مرحله میگم چیز شرعی نیست، کار شرعی نیست، به شرطی که او وقت صراف فقط کارمزد برداره.
باشه سود برداره، مثل اینکه اون شخصی
نه سود دیگه معنا نداره دیگه، تو که سرمایه که مال تو نیست که.
باشه مثلا اون شخصی میخواسته پولیشه بده که کارآفرینی بشه، سودش خودش ببره، حالا بانک داره بهش کار.
خب همون به این میگیم کارمزد، بعد کارمزد اندازه کارمزد باشه نه اندازه وجوه، بلا باز میشه مثل همون شرکت وجوه امثال اینها میشه که وجاهت من پول رو آورده پیش من، پول دیگران میره ولی سودش پیش من میاد. خلالی
تو نظام مالی ایجاد میکنه؟
شرعیش که قطعا درست میکنه، یک کسی که فاقده که اون معیار اصلیمونو میشکنه که سرمایه الان سود نه مال سرمایه است، نه مال چیه؟ نه مال کاره. به خودش کارمزد بدی آره، هیچش کاری نداره. الان اون قانونی هم که نوشتیم برای بانک همین کارو کرده. 12 عقد بانکی تعریف کردیم سال 60. 60 که میگم یعنی تو دهه 60. 12 عقد بانکی تعریف کردیم و سه روش تجهیز، قرض الستن و حساب جاری و چی و چی، پول مردم از اینجا تجهیز بشه بانک، از اونجا تخصیص پیدا بکنه، که 12 عقد بود، مضاربه و مساقات و شرکت و امثال اینها تعریف کردیم، که بعد اون بره کار بشه برگرده سودش تقسیم بشه بین دارایان چیز. رو کاغذ این قرار بود، ولی ما قصدل هم یخه وام مضاربه میگیره میرم ماشین سوار میشد، کسی رن میدونه که یه اتفاق افتاده دیگه، اصلا غیر ما بزایله رفت دیگه، اصلا یه جای دیگه شد. خب پس میبینید این قدم اول، این قدم اوله اشکال نداره، عرض میکنم فقط اشکالی اگر باشه تو خود صاحب به اصطلاح صرافی است، که اون نباید سود برداره، او از کارمزد برداره، بگه آخرش من الان به عنوان کسی که کار شما رو اداره میکنم اینقدر کارمزد دارم، مثل کارمند چقدر دیگه، اجرت المثلی داره دیگه، یه آدمی اینقدر کار کنه صبح تا شب اینجور کاره تو بازاری، اجرت المثلی داره، حقوقش کسب بشه از این سودایی که میاد، خیلی هم حلاله. ولی این چیزه اتفاق نیفتاد، بعدن آمد عرض میکنم از سال دیگه بعد بحران 2008 همچی چیزی دیگه تو بانک اصلا پیدا نمی کنه. سود آخه وقتی اون سود برمیگرده، درصد سود با خودشونه دیگه، هرچی دلشون خواست، مثلا میگه 60% من برمیدارم 40% اون وجوهه یا برعکسش، خود تو چیکاره ای وسط؟ نه صاحب اموالی نه صاحب اون کاری، یعنی سود نه از ثروت آمده نه از کار آمده. از چی آمده؟ از دلالی که من از تو گرفتم دادم به او. بابا دیگه دلالی که نمیتونه صاحبش رو حد اکثر بگی. مثل یک کسی که مثلا فرض بکنید وسط بازار ایستاده، الان امروز بهش میگن چی؟ بگو بازاریا. مثل یه بازاریا به عمل کردی، برای سرمایه من محیط کار پیدا کردی، خب کارمز میدم،
توافق مصالحه
کنه
که اون بیشتر
بردارش. اینا دیگه همش ممکنه مشکل داشته باشه که مثلا بیشتر میتونی اجرت المثلش، بعضی وقتا ممکنه همون اندازه سوده باشه، اما به عنوان اجرت المثل شما یه کارمندی، من پولتو میدم، که مثلا تو همون قانون بانکداری هم گفته نشده سود برای بانک، گفته شده سود برای صاحبان وجوه، صاحبان سرمایه. اما بانک آخرش برای این کاری کارمزدی برمی‌داره برای کارمندانش، تلفنش، ساختمونش، فلانش. ولی خب بعدن برج ساختن، هرچی هم وام بود به خودشون دادن، مثلا خیلی اینجورا چیز کردن، وقت دیگه اصلا با کارمز اینا جور در نمی اومد و میزدن توی کار دیگه، اون پولا دیگه رفت جاهای دیگه و کارهای دیگه.
اگه این کارا بکنه خب دلال ها بین برن، ما کی میخوام واسطه
بشه؟ نمیگیم از بین برن، میگیم دلال مثل کارپرداز انجام بشه، یعنی صاحب سود نشه.
فایده ای براش نداره خیلی.
چرا نداره؟ میگم اجرت المثل میگیره. یعنی مثلا شما الان یک کسی که الان صبح تا روزی 8 ساعت این کار رو میکنه، تو بازار چقدر نرخشه؟ مثلا میگید آقا یک حسابرسی توی یه شرکتی که صبح تا شب مثل همین کار رو میکنه، الان ما 15 تومن حقوق میگیره. خب 15 تومن بهش میدید دیگه، اینکه توی نگفتیم که رایگان انجام بده، ولی هر چقدر سود وقت نرخ سود هم میفته گردن خودش دیگه. ببینید دست یک کسی نباید همه چیز داد. غربی ها یه چیزی یاد گرفتن و مسائلش، چون همه جایی همین مسائل رو میزنن دیگه، به مسائلش شناخته میشه اصلا. برای عدالت ساختاری ما یه کمبودی داریم و البته یه نقطه هست. هست ما اینه که ما آخرش عدالت رو فرد لازم نمی... یعنی دست بر نمیداریم. میگیم هر چقدر هم ساختار، آخرش فرد باید عدالت داشته باشه که خیلی مهمه. اینو نباید دست ازش برداریم. ولی کافیه غربی ها خود دیگه کوی عدالت خوبه که عدالت سر عدالت او خودش حساب کنن. نگاه به عدالت ساختاری میکنن. بعد عدالت ساختاری یه مسئله دم دستی براش دارن، میگن شما اگر کیک رو تقسیم کردی او طرفه برداره، نه هم خودت تقسیم کنی هم خودت قاچ کنی هم خودت تقسیم کنی، دوتاش دست خودت باشه، این فسادزاه، چون آخرش اندازه چیز که برش نداری اون درشته احتمالا پیش خودت میفته. خب تو الان تقسیم کردی، حالا یکیش یه خورده بزرگتر واسه او کوچیک‌تره، وقتی جلوی طرف گرفتی که شریک تو هست، اون از دست خودت بزرگتر رو برمی داره دیگه، مرتبه دیگه عادلانه‌تر تقسیم کن. این میگن عدالت ساختاری، یعنی ساختار درستش میکنه از تو شیطان، ولی چون تقسیم شده نباید اینجا جلوی تعارض منافع گرفته میشه. الان نگاه کنید دقیقاً مسئله تعارض منافع اینجاست، وقتی هم خودت قاج کنی هم خودت برداری، تعارض منافع اتفاق میفته. تو قاج کردی خودت هم برمی‌داری، خب منافع خودت رو لحاظ می‌کنی دیگه. ولی اگر یه کاری کردی که او انتخاب کنه دیگه تعارض منافع. حالا منم یه اشتباهی که حتی خطای من دودش تو چشم خودم میره، پس بهتر از اول خطا نکنم، چون اون طرف هم منافع خودش رو می‌خواد. توجه می‌کنید؟ این الان تو بانک بیارید، تو همون قسمتی که شما میگید، اگه اون کسی که بانکدار اسمشه وجوه رو بخواد بده و سودم برای خودش باشه، بین این و صاحب وجود توافق بشه که سودو بکشن بالا، یه چیز عجیبیه، قطعا اتفاق میفته و حتما میزنه به ربا. ولی اگر اومدید یه طوری کرده که ساختاری جور نباشه، سه ضلع متفاوتن، این صاحب وجوهه، اونم صاحب کاره، منم کارپرداز وسط این دوتا. من اگه خوب کارمو انجام ندم وجوه به من نمیدن، اگه خوب کارم انجام ندم پیش من نمیان مشتری ها، پس من فقط بهتره چی بگیرم؟ کارمزد بگیرم، تا عادلانه بین این دوتا بتونم چیز کنم، نه از یه طرفی منتفع بشم. اگه از یه طرف منتفع شدم خب میرم جانب اون طرف دیگه، هم اتفاقی که افتاده جلو رومونه که صاحب وجود با بانکی دستشون رفته تو سانه هم که مثلا بر علیه او کارآفرین بشه. ساختار خیلی آره، خیلی جا ساختار، یعنی همش ما سر امام خمینی حساب کردیم، همش سر آقای خامنه‌ای حساب میکنیم، با بچه گرگ هم کار نداشته باش. خب خاوری اینجا چی بود اونجا چیه؟ مگه نباید شفی همه جا میگشت؟ اونجا وقتی رفته مغازه‌ای که برداشتن یه مغازه‌ای نیست که آدم گوش بشه بگه. خب این همه تفاوت، این مسائل بزرگیش باشه سر عدالت آدم ها حساب میکنید دقیقا. تو ساختار توی طوری ببن که نشه توش توضیح بکنی، البته توضیح به عدالت هم بکن. من اون تیکه رو الان مجال بحثم اون نیست، چون اونجا خودم صفر سر و حرفه هستم که عدالت شخصی و عدالت فردی نباید تبدیل به مصدر بره. اینو نکته ای رو بگم بهتون دیگه چون گفته شد. سر کلمه حکمرانی خوب حساس بشی. حکمرانی خوب یه به اصطلاح گاورمنتی یه چیزیست که توی این موتنه شکل میگه. ساختارات رو درست کن، بذار شیاطین توش کار کنن. نه نه نه، او جداگانه عدالت هم لازمش داری، چون آخرش تو هر چقدر ساختار رو صفر کن، اصلا الان مجالش نیست از ما بارش، تو حق نداری ساختار تو یه طوری ماشینی کنی که هیچ کس نتونه تخلف کنه. آخرش یه ذریعه برای تخلف همیشه هست، ولی نه ایجور فاحش که تو آرزو منافع بزرگ. آقا الان تعیین تکلیف برای آموزش و پرورش که مثلا سیاست‌های کلانش اون شورای اصلی آموزش که مثلا واگذار بکنیم به بازار یا واگذار نکنیم به بازار، یه بار اسامیشون رو بگیریم این شورای آموزش کیان، همه‌شون خودشون مدارک خصوصی دارن. چی می‌خواد کیو بشوره؟
اصلا نمیشه، ممکن نیست اصلا.
که چی؟
جوری ساختار بچینیم که اصلا هیچ
اونا که دارن میرن به انسان. نه نه، به وسیله تکنولوژی واقعا میشه. به وسیله تکنولوژی هیچ کار نیست. اون تکنولوژی یه روزی ما آقا بودیم، تکنولوژی خادم ما عقیر کرد. الان تکنولوژی مولای عالمه، ما مخدومیم، نه ما خادمشیم، ما الان در خدمت او هستیم، ما یه جزئی درون او هستیم. اینه که ما رو کنترل میکنه، ما رو کنترل میکنه. الان کسی شک داره تکنولوژی داره کنترلش میکنه؟ کجا هستی؟ پولت کجا رفته؟ تفریقش رو برات میگه که الان این پول الان کجاست، بعدش کجاست، بعدش چی میشه، همه‌شو میتونه بکنه. اگه اطلاعاتو بهش بدی کامل رصدش میکنه که کجا تراکنش مالی تو میگیره، آدرس تو میگیره، پول چطوری رفتی، یه خورده پولشویی کردی میفهمه که مثلا چیه، گزارش میده. نه راه هست برای اینکه تنگش کنی. حالا ولو شیطنت ممکنه آخرش تمام نشه، نمیخوام بگم
اراده شخص باید
صفر نمیشه، ولی انصافا خیلی میتونه بگیره. ما از یه طرف، حالا اینم یه بحث نظری است، باید بشینید روش بحث نظری بکنیم. این تو این گیره بین ساختار و فرد، یکی دیگه از بحثا همینه، ساختار و فرد. نه این ورش فقط سر فرد حساب کنی، ساختار رو رها بکنی، درسته که تو ده گفتار شاید متحریت حتی اونان سازمان صالح ازش یاد کرده تو مقاله سازمان روحانی هست. سازمان هم باید صالح بشه، نه فقط فرد. من هم حرف رو قبول دارم، فرد صالح، سازمان صالح، هر دو تا. خب نه، فرد صالح هم باید باشه دیگه، نه اینکه
صالح نباشه که اون تکنولوژی رو،
چون اسلام فقط، چون اسلام فقط نمیخواد الان کارآمدی اقتصادی تامین کنه، میخواد تربیت فرد هم باشه. تو اگه یه طوری شد که هیچ رایی به جز اینکه اینجور بزیی نداشتی، بس تربیت نیست، یه صناعت. از این حس باید هر دو تا دیده بشه.
یه من دار درکی توی صحبت های ماماها و اینها میگن که خیلی میبرن روی اسلامی دولت اسلامی برن رو کارگزاران این حد مثلا ساخت دارو.
یه بار یه کار تحقیقی سرش بکنید، به نظرم حرفای دهه اول انقلاب با الان تفاوت کرده. حرفای دهه اول این بود که اون فردی که تو میذاشتی او خودش شروع میکرد سازمان رو میساخت، علل قاعده بهشتی بودنش موضوعیت داشت. امروز سازمان ها فربه هن، تو آدم با تقوا میذاری توش هیچ کاری نمیتونه بکنه، سازمان انگار داره میرونه. ببخشید من اینا دیگه بعضیاش به یه مثال بدی تو ذهنم ثبت شده دیگه، هر وقت بگم مثال بده انقدر. ما یه رفیقی داشتیم خیلی هم
دیگه
دارم جا بیفته، یه کامل میفته، دوریالی حسابی میفته. یه رفیقی ما داشتیم کلا از رانندگی میترسید، مثلا رو موتور. بعد ما مثلا بعضی وقتا ترکمون نشسته بود یه خورده که مثلا تنگ میشد، او با خودش یه جوری میگه فرمون دست من بود ولی حتی موتور دور میخواد. یعنی ساختار، یعنی فرمون دست منه ولی ساختار داره منو میبره. مثلا دخلی به من نداره که شما ماشاءالله هیکلی هم بود، وقتی یه لمی ور میداشت من هرچی فرمون روی ور میکردم او ور میرفت که اون میخواست که مثلا نره و نخوره. میگفتم قوی تو ما تصادف میکنی، میگو خود داری میزنی به او ما تو کجا. الان فربگی سازمان ها موجب شده که شما آدم رو با تقوا میذاری توش ولی ساختار اونو میخوره، همون تعبیر شهید مطهری میشه. که خوبیش اما حل کارش نمیزنه بیرون. ولی اگه رفتید به سمت این که در این حال که این خوبی ها هست، چون آخرش انصافا همه رو مثلا راند اطلاعات رو چی کارش کنیم، مثلا یه جایی اطلاعاتی فهمیده میشه دیگه، الان رو با تر جامعه شهری مثلا دم دستی شرط از این سو پیش رفت میکنه، همین یه دونه اطلاعات اگه دست بکنه فرقه یه کسی میلیونره که مثلا فرض کنید زمینای اونجا رو بسن بخص بخره و بعدن توی 10 سال دیگه میاد توی تر. اینا مثلا خیلی شاید نشه همش با ماشین و فلان گره.
اونم استاد توصیه میکنم یه کشورای مثل سوئد و اینها تو همین کارهای دولت سایه که رفته بودن انجام داده بودن معرفی کردن، با وقت بودن بانک‌های اطلاعاتی به هم دیگه قابل چیزه.
عرض میکنم کلا این مثالامو مثال میاره از دست موندیم. بین پینوکیوی اولی که دیدید با پینوکیوی 3000 دوتاشو ببینید، من به یه مناسبتی آخه پینوکیو برام اساس شد که خواهد چی بگید، خیلی یه مدتی در 15 سال پیش اساس شدم سر پینوکیو، ما بچه بودیم دیدیم ترجمه نکردیم میخواد چی بگه این پینوکیو کیه چیه میخواد مثلا چیکار کنه. بعد پینوکیو 3000 همین پینوکیو هست، یعنی ابزار تکنولوژی طوری پیشرفت کرده، اونم دیگه دستازی نیست که دماغش بده، یه ربات که ابزارها بتونن مثلا همه چیزو کنترل کنن. بعد تکنولوژی رسید. آره جنگ بین اراده و ساختار کلا جنگ دیگه که بتونن چیز کنن. خب پس گام اول چی شد؟ گام اول این شد که وقت چقدر داریم؟ ببخشید. این دو تا گام سریع بگم چون بحث اصلیمون میمونه برای جلسه بعد. گام اول این شد که فقط واسطه چیه؟ واسطه وجود. گام دوم اینه که بانک وقتی ذخیره گذاشت پیش بانک مرکزی، پیش دولت، پیش همون امیر، گفت که من یه ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی میذارم به اندازه اون اجازه اعطای وام بهم بده دیگه. فقط تو تربه خودش نبود، چون دید اونم یه باره اگه ریختن روم همراه هم اومدن من ورشکست میشم دیگه، بذار یه آدم درشتری منو تضمین بکنه که حکومته، حکومت خیلی بیت المال داره، میتونه خلق مثلا چیز کنه، الان چک بکشه برای اموالی که هنوز نداره و فردا مثلا بازار عراق و بازار نمیدونم بغداد و کجا مثلا بهش برسونن. آمد با اون بست که گفت پای بانک مرکزی ها وسط آمد، یعنی جدی شد اینجا نقش بانک مرکزی ها، یعنی اعتبار حاکم وسط اومد. به تعبیری بانک ها بخشی از سپرده خود رو به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی گذاشتن که بهش میگن ذخیره قانونی، و مقدار باقی مونده رو وام میدادن. میزان وام البته بیشتر از ذخیره قانونی بود، چون عرض میکنم اون ذخیره قانونیه در واقع پیش بانک گروهی بود که بعدا بتونه. اینجا اعتبار به اصطلاح بانک مرکزی آمد وسط و وام چیز اومد. از همینجا بحث خلق پول آمد، اما کدوم خلق پول؟ دقت کنید، خلق پولی که بانک مرکزی میکنه. بانک مرکزی یه مقدار پول از این بانک برداشته، ذخیره کرده، یه مقداری خلق اعتبار میکنه، میگه تا اینقدر اعتبار رو وام بده که بیشتر از این مقدار است، یعنی یه مقدار خلق اعتبار میکنه در حالی که ما به ازایش الان کالایی نیست، ولی اگه رقمش رو درست و اقتصادی تشخیص بده تو ظرف یک سال باید کالا و خدمت بشه این مقدار اعتباره. اگه همه چیز سر جاش باشه به لحاظ اقتصادی کار هنوز به شرعیش نداریم. این در واقع شد خلق پول بانک مرکزی که اینم از 1900 مثلا فرض کنید 30 تا 1960 مثلا یه دوره‌های غلبه کرده. گام سوم گامی است که خود بانک خصوصی اعتبار پیدا بکنه، یعنی خلق اعتبار کنه دیگه، خلق اعتبار فقط مال بانک مرکزی نباشه، یه اعتباری به بانک دو همین خصوصیه بدی، بگی که آقا دیگه اون ذخیره قانونی اونها هم نیست، بگی خلق اعتبار کن و وام بده، حالا یه عددی براش تعریف کنی، تجاوز هم معمولا میکنه. قبلا خلق اعتبار رو اون رو توضیح میکرد، الان میگه تو خودت یه اعتباری داری که میتونی خلق اعتبار کنی، که این دیگه خلق اعتبار از هیچه، همین خلق پول از هیچ دقیقا همینجاست، هیچی به ازایش نیست، هیچی، فقط یه حق سیاسی است که به این آدم دادن که این دیگه میره و بعد برمیگرده که حالا تو رقم اقتصادیش. ما الان اینجایی ببینید میخوایم این قسمت رو وقت تحلیل فقهی بکنیم که این قسمتی که اینجا الان اتفاق افتاده شما آخر وقت خوب حقش ادا نمیشه، این تیکه رو ادامه بدیم. آیا اینجا شرکت وجوه نیست؟ آیا اینجا فروش همون سک ورق نیست؟ این دوتا رو بررسی بکنیم و راحل هایی که بعضی دادن، مثلا آقای مثلا موسویان، خدا رحمتش کنه، سید عباس موسویان میگفت که نه اشکالی نداره خلق پول، خلق اعتبار اشکالی نداره، چون مثلا فرد معتبره، فرد معتبری که نه شرکت وجود، فرد معتبری که به حسب اعتبارش بهش پول دادن، او کالا دادن، حالا کالاها رو میفروشه، بعد میاد سود اینها، سودش رو برمی‌داره و پول اینها رو میده. دقت کنید چطوری میگه. میگه که آقا بانک، الان همین بانک آخریه، بانک خصوصی، بانک تجاری اصطلاحا، نه بانک مرکزی، چون بانک مرکزی اصلا با مردم ارتباط نداره، بانک مرکزی با بانک‌ها ارتباط داره. این بانک‌های تجاری، حالا فرقی نمی‌کنه دولتی باشه یا خصوصی، اینا بهش میگن تجاری که با مردم در ارتباطن. این مثل یک آدم معتبر دیروزه که میرفت کالا میگرفت بدون اینکه پولی بده، از هیچ مالی، ولی اعتبار داشت، اما نمی اومد مثل شرکت وجوه بکنه، خودش این کالاها رو میفروخت، پول اون کالاهای اصلی رو میداد صاحب کالا رو، سودش هم میذاشت تو جیبش. بانک هم الان این کارا رو میکنه، فقط به جای کالا پول، این پول رو تولید میکنه، یعنی به حسب اعتباری که داره پول میده، مردم این پوله رو برمیدارن میرن باهاش کار میکنن، سودی به بانک میدن و بعد سودش رو برمیداره امثال اینا. آقای موسویان میخواست با همچی تقریری تصحیحش بکنه. به نظر میاد که این تقریر محل اشکاله، اشکالات این تقریر و بعدش از اون ور به اصطلاح آیا شبیه به شرکت وجوه هست یا به اصطلاح چک عمرها، این انشاءالله برای جلسه بعد. اگه حالا این مقاله، این قسمت آقای موسویان هم از آقای امامی بگیرید تو گروه بگذارید خوبه، که دیگه همه دوستان اون قسمت آقای موسویان رو بخونن، اول خودتون فکر کنید ببینید برای نقدش میشه چی گفت و بعد با شرکت وجوه و فروش سک مقایسش کنید ببینید مثلا چه میشه گفت. اینجا وقت خلق پولی که الان باش مواجهیم تقریبا تحلیل میشه دیگه. چطوری هست؟ خیلی ببخشید. همین قسمت مال آقای موسویان رو لطف کنید دست همه برسونید، اول خودتون فکر کنید، حالا یه نقدی هم یه آقای مبشری نامی از فضلای قوم کرده، اونم میتونید بخونید، هر دوتاش آقای امامی داره از کارگاه قبل که بوده، اون دوتا، یعنی اول خود حرف آقای موسویان، نقد آقای مبشری، خودتون هم حالت فکر کنید میتونید پیدا بکنید و همین مقایسه با شرکت و وجود هستن، این چهارتا میشه دیگه، چهارتا میشه در واقع خوندنش و نقدش و این دوتا.
شما ببخشید نسبت به این نکته که فرمودید
الان کلاس اینجا
نه
برای یه